بسم الله الرحمن الرحیم، پاسخ به سوالات رو خدمت شما هستیم. خب، فرمودند که از مشهد مقدس نائب الزیاره خواهند بود. خواهش شما بزرگوارید، خدا به شما خیر کثیر بده. انشالله نائب الزیاره همه دوستان باشید انشالله اونجا. خب من ببینم سوالا رو. بعد دیگه فرمودن خب چند وقتی است رزق کلاس آنلاین از بنده گرفته شده، بزرگوارید انشالله. گفتن لطف میکنید درباره نماز مطلبی بفرمایید. دیشب چون گفتم یه اشاره کردم خارج از بحث بود، چون ما تو سوالامون دیگه بنا داریم که سعی کنیم در واقع تا جایی که ممکنه سوالای عزیزان رو پاسخ بدیم. چشم، یه توضیح اجمالا عرض خواهم کرد. خب اینید، بحث نماز رو خدمت شما عرض بکنم. خدمت شما عرضم، ببینید بخش من یه لحظه حواسم پرت چیز شد. خب نماز، حالا من یادم نیست به چه مناسبت دیروز این بحث شد، فهم اجمالا میگم که نماز در واقع نکتشه. گفتم یادم اینقدی هست که گفتم نماز صرفا برای شکرگزاری نیست. شکرگزاری هم در نماز هست، ولی باید بدانیم که نماز در واقع یک تمرینی است بر مثل، چون از حضرت رضا پرسیدن، خودم روایت ندیدم ولی نقلش معتبر از یکی از عزیزان شنیدم که حضرت رضا پرسیدن برای چی خدا وضو رو واجب کرد و گفت این گونه وضو بگیرید، گمانه یا غسل رو. طرف گمانش این بود که حضرت الان میفرمایند برای نظافت، اونم بگه آقا ما میریم حموم و وضو نمیگیریم. حضرت گفت خدا وضو رو واجب کرد برای اینکه ببینه کی حرفش رو خوب گوش میده، کی خوب اطاعت میکنه. برخی از دستورات برای این هست که اصولا روحیه اطاعت و خشوع مقابل خداوند در واقع بزرگ و مسلط رو در ما ایجاد کنه. شما عظمت خدا رو میابید، شما تسلط خدا رو میابید. خب بیایید در نماز مقابل او ادب کنید. واسه همین اصولا نماز دستوری کوتاه ولی پر، یعنی عبادتی کوتاه ولی پر دستوره، خیلی دستور توش داره. با وجودی که مگه چقدر نماز اون حجب اون گندگی و نماز به این کوچیکی، و اینقدر دستور توش داره، بعدم پر راز یه کمی. یعنی مثلا نماز صبح رو باید آقایون حمد و سوره رو با صدای جوهردار بخوانند. ظهر، نماز ظهر عصر رو حتما با صدای بدون جوهر، یعنی باید بسم الله الرحمن الرحیم میگن صدای بدون جوهر. بعد مغرب و عشا دوباره با صدای با جوهردار. نمیدونم، ذکر نباید در حال حرکت باشه، رو به قبله باشه، عربی نباید مثلا فارسی باید نباشه، عربی باشه، عربیش باید تلفظ صحیح باشه. این دستور زیاد توش داره. برای چی؟ برای اینکه اساسش اینه که خدا کیه، اینو بگو. بیا اینجا وایسا، اگه قبول داری خدا منم، همون سمتی که من میگم، به همون صورتی که من میگم، با همون آدابی که من میگم، با همون تلفظی که من میگم، درست شد؟ با همون قواعدی که من میگم بخون، و الا باطل، هیچ ارزشی نداره. چرا؟ برای اینکه شما قراره اینجا نشون بدی کی خداست. این اکثر ذکرهای نمازم سبحان الله، به غیر از حمدش، حمد و سورهش که بذاری کنار، بقیه سبحان الله اکثرش. این سبحان الله، سبحان الله، سبحان ربی العظیم و حمد، سبحان ربی العظیم، سبحان الله، همش تنزیهه، یعنی منزه است خدا خب از هر چه که من بخواهم او را وصف بکنم. او در مقام تنزه و پاکی او بالا وایساده، هرچی بدبختی هم منه به خاک میفتم مقابل او. اصلا نماز اینه که در شما این خشوع و این فروتنی و این به خاک افتادن رو ایجاد کنه. اگه نمازی درش این نیست، چیزی درش نیست، پس اینکه نماز چیه؟ چیکار دارین میکنین نماز؟ اون نمازی که آقای بهجت میفرمایند اگر بخوانید خود به خود انسان کامل میشوید، آقای بهجت اینو فرمودند. از آقای قاضی نقل شده که هر کس نمازهایش را اول وقت بخواند به هر چه بخواهد در دنیا و آخرت میرسد. این آقای مصباح از آقای بهجت آقای قاضی نقل کرد. قطعاً چی هست؟ این گونه است. چرا این گونه است؟ به خاطر که این نماز داره تکبر تو رو خرد میکنه به تدریج و به تو به خاک میفته. از تمام عبودیت همینه که تو در مقابل اون رب منزه به خاک بیفتی و بگی من هیچی نیستم مقابل تو، تویی که پاکی، دست منو بگیر، من تواضع کنم. این همین تواضعی که در این روایت ها حضرت عیسی داره نشون میده، اون تواضعی که عقل و پیش میبره، اینها همه نماز تمرین تواضع نزد خداست. باید این تواضع در نماز رخ بده. شکرم در ضمنش هست، ولی مغزش اگه فقط قرار بود شکر بکنه، میگفتن دعا بکنید، میگفتن دعای کمل بخونید، میگفتن با خدا حرف بزنید، برید مناجات بکنید. مغزش چیه؟ مغزش خرد کردن تکبر آدمیه. لذا وایسا همونجوری که من میگم باید بخونیم. این خیلی توش پررنگه در نماز. یعنی اینو ما باید روشن بکنیم، مثلا بدانن آقا ملت این دستور چگونه با قطره چکانی تکبر تو رو خورد میکنه. قطره چکانی مثل همون آبی که چک 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 وقتی میفته رو سنگ، سنگو شکاف میده، اما اگه یک گالون یه دفعه اضافه کنی هیچی نمیشه سنگه. اما اگه چک 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 همون گالون آب رو، اگه شما مخزن آب رو با یه شیری چک 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 بیفته رو سنگ زیره، سنگ زیرش رو ساییده میکنه. این سنگ قلب من با همین نماز پنج نوبت اگر واقعا درش برم، در محضر خدا بیستم، وایسم، حواسم پرت بشه، شرمنده بشم، دوباره تلاش کنم، حواسم پرت بشه، شرمنده بشم که من حتی نمیتونم متوجه تو باشم و از این شرمندگی بسوزم و تواضع کنم، این اون چیزی است که مثل موشک منو بالا میبره. اما اگه بفهمیم در نماز چه اتفاقی میفته، اون وقت میتونیم بفهمیم که نماز چه دستور مؤثر و مختصری است که واقعا سنگ هم اگه زیرش بذاری با این چک چک خورد میشه، به شرطی که درش تواضع باشه، به شرطی که درش خشوع باشه. شما اگه به الفاظ نمازم توجه کنی ولی متکبرانه، نماز نخوندی. اصل نماز اینه که وقتی وای میسی جلوی خدا خاک بر سر باشی. اصل نماز وقتی که وایسی جلوی خدا به خاک میفتی، خاک بر سر خودت بکنی که چقدر افتضاح بودی، هر چی بودی و خجالت بکشی از این وضعیتی که داشتی. دقت فرمودید. اینم در مورد نماز خدمت شما عرض بکنم که خب خدمت شما عرض کنم سوال بعدی رو بریم. خب تکلف رو گفتن چرا اینجوری معنا کردید، متکلف رو عالم نما معنی کردید. خب چون در معنای تکلف گفتن کاریه که در واقع برای ظاهرسازی انجام میشه. حالا نگاه کنید، مثلا مفردات گفتن اسمی است که برای کاری که با مشقت و حرص و ظاهرسازی انجام می شود. درست شد؟ آره. این مثلا تکلف ناپسند و مذموم یعنی آنچرا که انسان از روی ریا و تصنع دنبال کرده و قصد می کند. و همه این الان در ترجمه مفردات رو می خونم که یکی از لغتنامه هاست، و همان معنوی مقصود آیه که اتفاقا تو سوالم عزیزمون پرسیدن و ما من المتکلفین، اینجا هم به همین معناست. قل ما اسألکم علیه من اجر و ما انا من المتکلفین. بگو من از شما در برابر این تبلیغم اجری نمیخواهم و من از تکلف کنندگان نیستم. این تکلف کنندگان نیستم یعنی من کاری رو از روی ریا و تصنع انجام ندادم، ظاهرسازی نمی کنم، در این کارم واقعا خالص هستم. انا و اتقیا امتی برا من التکلف در روایت اومده، من و متقیان امتم از این تکلف خارج هستیم. ها، یعنی کاری رو به حسب ظاهر و تصنع برای اینکه مردم رو فریب بدیم انجام بدیم، که اینجا عالم نما ما معنی کردیم متکلف رو. درست شد؟ ترجمه ها هم به همین صورت معنا کردن. درست شد؟ اینم معنا که سوال پرسیدن که لل متکلف سلاس، این چون در مقام طلب علمه، منظور کسی است که خودش رو عالم جا میزنه تصنعی و از روی ظاهر سازی، در حالی که عالم نیست. اینم معنای متکلف و آیه و ما انا من المتکلفین که سوال کرد. گفتم استاد عکسو بردارید، خیلی کریه هستن. بله دیگه، آدمهایی که واقعا در دیگه اینقدر در واقع در کفر شدید میشن، واقعا در چهرهشون هم اثر میذاره، کما اینکه آدمهایی که در حق شدید میشن هم در چهرهشون اثر میذاره. رابطه عمیق جسم و روح هست. استاد لطفا خواهیم، من از اول کلاس حضور داشتم ولی متاسفانه یادم میرود حاضری بزنم. حاضری نداریم تو این کتا کلاس، حضور غیابی نیست. سر این موضوع بود، سر این موضوع بله فرمودن که در بحث عبادت نماز مسئله چه بود که توضیح دادم. حد و مرز تواضع را فرمودن چگونه چطور بیابیم. حد و مرز تواضع عقل تعیین میکنه دیگه. مثلا میگم شما مقابل کسی که نمیشناسید متواضع نشوید. آقا اصلا یه آدمی رو نمیشناسیم، همچی بریم بسم الله الرحمن الرحیم چون یه پیرمردیه مثلا بریم خمشیم تا کمر دستشو ببوسیم، آقا اینقدر الان تواضع به چه عنوان؟ شاید فردا در اومد که ایشون از ظالمانه، 10 تا ظلم کرده، بعد شما هم یه شخصیتی، حالا الان شخصیتی نیستیم، فردا 4 تا رسانه هم اکسیدو گرفتن آقا خب شده دست آقای فلانی رو بوسیده. لذا اینجا تواضع بیجاست، تواضع باید موضوع داشته باشه، تواضع باید به چه عنوان تواضع میکنی، ولی اونجایی که جای تواضع تواضع کن. استاد عدم درگیر شدن به ترجمه در حین نماز چطور امکان پذیر است؟ اون ترجمه بی خودی که نیست، داره میگه ایاک نعبد، یعنی ما تو را میپرستیم. میپرستیم یعنی چی؟ پرستش یعنی من رو به تو میگم که کسی که رو میپرسید الهتون رو میپرسید. اله یعنی اون کسی که رو به قلبت به اوست. می خدایا من رو به تو کردم، مقابل تو متواضعم، زمام امرم رو به تو دادم، پرستش ایناست و از تو یاری میجویم. خب این خوبه آدم، ولی این حس یاری جستن، آیا ما واقعا در زندگیمون از او یاری میجوییم یا از امر و زید و بکر و نمیدونم صاحبکار و نمیدونم صاحبخونه و نه؟ اینو باید تکلیفش رو معلوم کنیم. کسی که در تمام زندگیش داره از غیر یاری میجویه، از غیر خدا، کسی که روشو کرده به غیر خدا، خب تو نماز هم نمیتونه واقعا حسش نمیاد. ولی اگه تو نماز توجه کرد و متوجه شد که از غیر خدا یاری جسته، به غیر خدا رو کرده، شرمنده بشه، سرشو پایین بندازه، خجالت بکشه و تصمیم بگیره که دیگه اینجوری نکنه. این نیاز واسه همینه که میگن نماز تون تون اصلا باطل میشه، چون حداقل یه تفکری باید تو نماز باشه، یه حضوری باید تو نماز باشه تا این خشوع بیاد دیگه. نمازی که ذکرش هم در حال حرکت میگی، حداقل حضور برای یک انسان درش اتفاق نمیفته، اصلا دیگه قبول نیست، اصلا باطل میشه. یعنی اون دستور شریعت به پشوانه یه تکوینیه، به پشوانه خلقت و ساختار خلقته، چون به پشوانه اینکه این دستور یه هدفی داشته، قراره توش یه تدبری اتفاق بیفته. واسه همین اذکار رو با آرامش بگید، روش تأمل بکنید چی دارید میگید. حالا نه اونقدری که یه روز نماز بخونیم یه ساعت، یه روز نماز بخونیم 2 دقیقه، ولی این مقداری که یواش یواش. بعد اساسش هم مهمتر از طرف توجه به الفاظ، توجه به اصل حضور در محضر خداست. نه این تدریجن حاصل میشه، تدریجن قلب رو به خدا میکنه به تدریج. اولش یه حواس پرت میشه، ولی آدم تلاش بکنه شرمنده بشه برگرده. نماز اول وقت هم خیلی مؤثره، برای اینکه دوست داشتنی های شما رو به خاک و خون میکشه. اول وقت یه روز فیلم داره، اول وقت یه روز غذا میدن، اول وقت یه روز گرسنته، اول وقت یه روز کلاس داری، اول وقت یه روز نمیدونم یه کار مهمتر داری، ولی همه رو میذاری کنار رو به او میکنه. اینجوریه که یواش یواش دوست داشتنی هات به خاک و خون کشیده میشه. برنامه زندگی تو طوری تنظیم میکنی که اول وقت وقت نمازه. اینجا باعث میشه که یواش یواش تعاملاتت و رفتارهات رو، محبتهات رو جهت میده این نماز اول وقت. خب دیگه وقت گذشت. حالا فرمودن یه سوالی، استاد خروجی حج چی باید باشه تا در انجام آن برامون خیر باشه؟ یه دفعه از نماز به حج دیگه خیلی هم به موضوعمون هم ربط نداره، وقتمون هم گذشته، اگه اجازه بدید واردش نشیم چون دیگه زمانم میگذره و دیگه هم خدمت شما هستم واسه خستگی رفعا میشه. الحمدلله رب العالمین. شما رو به خدا میسپارم. خدا نگهدارتون باشه.